اگر همین پاستوریزاسیون نبود، ببینید ما وضعیت بهداشتیمون در 40 سال گذشته، در 50 سال گذشته، در قبل از، در تلیعه انقلاب اسلامی به چه صورت بوده. خب اینا همه از برکات همین مدرنیته است. البته من نگاهم به سنت و مدرنیته بحث مطلق نیست، بالاخره هم نکات مثبت داره هم نکات منفی داره. ما اینا رو به نظر من به صورت یک مجموعه ببینیم، اینکه ما فقط بگیم که سنت یا فقط بگیم که مدرنیته، نه، به نظر من یک نگاه جهتداری میشه و در نتیجه نمیتونیم نتیجه گیری مثبتی رو داشته باشیم. در مورد حالا بحث دامپروری روستایی، ببینید بنده هم با فرمایشات جامعه مهندس کاملا موافقم، ما باید بریم به سمت پرورش دام در روستا، چون اصلا معیشت دامداری معیشتی میتواند نیازهای کشور رو تامین کنه، اگر که شرایط برای اون توسعه اون کسب و کار فراهمش. الان مهندس فرمودن با 100 میلیون تومان میشود گاوداری روستایی. خب اصلا همچین چیزی نیست. ما الان یک رأس گاو بخواید بگیرید، ضعیف‌ترین گاو 80 میلیون تومان قیمتش هست. هر یک رأس گاو اگه بخواید پورتولیت بگیرید که باید 120 تا 150 میلیون تومان هزینه بکنید. دام سبکش الان بین 7 تا 10 میلیون تومان گوسفند داشتی قیمت داره. من چون در ارتباط با دامداری معیشتی در کل کشور هستم، این رو آمار رو دقیق خدمتتون عرض میکنم. به خاطر همین نکته عرض کردم دامداری معیشتی، دامداری روستایی ما، دامداری عشایری ما به همین دلایل نمیتواند پا بگیرد، به خاطر اینکه شرایط برای توسعه اون فراهم نشده، به روز هم به خاطر اینکه بازدهی نداشته تضعیف شده و رسیدیم به وضعیتی که الان میبینیم که بحث توسعه دامپروری در روستا و عشایر به این صورت هست. آماری هم که ارائه میشه آمار بسیار آمار اشتباهی هست، حداقل در حوزه دام سبک و دام سنگین شتر در سالهای گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، اون هم در طرق مختلف. ببینید ما بحث کشتار دامهای داشتی رو داشتیم، مولدها رو بسیار از دست دادیم، بحث قاچاق دام رو داشتیم، بله. دامها رو از دست دادیم، ذخایر ژنتیکی ایران جزء یکی از برترین کشورها به لحاظ ذخایر ژنتیکی دام سبک هست. شما در جای جای کشور نژادهای مخصوص خودش رو دارید، شما از کوهستان بگیرید، از شمال غرب بیاید تا جنوب، در جنوب شرق، جنوب غرب، در مرکز، در شمال شرق، هر نقطه‌ای از کشور ما اون توده نژادی خودش رو داره. متاسفانه الان شما بخواید برید برای مثال در استان زنجان برید دام برای مثال گوسفند خالص شال رو بخواید پیدا کنید، با مشکل مواجه هستید. نیست، اونهایی هم که دارن نمیدن، نمیفروشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از نام‌های مولدمون رو ما از دست دادیم. به خاطر همین من موافقم با فرمایش آقای مهندس که ما باید بریم به سمت دامپروری عشایری و روستایی، اما با چه نگاهی، با چه سیاستی؟ با سیاست یاران پاشی غیر هدفمند. تعاونی‌ها رو اصلا، تعاونی‌ها یکی از نقاطی هستش که دامپروری ما در روستا و عشایر ضربه خورده، چون که تعاونی چیکار می‌کنه؟ تعاونی به عنوان یک قیم برای دامپرور ما عمل میکنه. شما برید ببینید که بحث واردات نهادهای دامی توسط همین تعاونی ها
اغلب بند
و توزیعشون به چه صورت بوده. دامپرور ما، دامدار ما، روستایی ما، عشایر ما اصلا در جریان نیست، به اسمش وارد میشه، توزیع میشه،
درست
وارد بازار سیاه میشه، اصلا او در جریان این داستان نیست. ببینید ما بحث فساد و بحث ویژه خاری و بحث اون همون نرسیدن اون داروی اون ترکیب درمانی به بیمار باعث شده که دامپروری ما الان به این روز بیفته. من در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. رویکردهای شما دوستان از این نکته رو اجازه بدید عرض بکنم، ما همواره برای مسئله تاکید کردیم که نگاهمون در برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو در قالب بحث‌های گفتگو محور نگاهی نقادانه است. نقدمون تلاش می‌کنیم عادلانه، منصفانه و موشکافانه باشه. دوستانی هم که دعوت می‌کنیم در حد وسع و توانمون سعی می‌کنیم که در رأس هرم تخصص و البته همین نگاه عادلانه باشن. من فکر میکنم مسائلی که جناب دکتر اشعریون دارن مطرح میکنن الزاماً فقط زاویه دیده خودشون نیست. حالا فرمودن که در بعضی از موارد ممکن است که زاویه‌ای با جناب مهندس ابوزعی داشته باشن، ولی به عنوان کسی که با بخش روستایی یا عشایری کشورمون در ارتباطه، به عنوان کسی که عقبه پژوهشی پشت فعالیت هاش هست، شاید می توانیم فرمایش ایشون رو به نوعی بخشی حداقل از مطالبه جامعه روستایی ما خاصه در حوزه فعالان در عرصه دامپروری یا طیور قرار بدهیم. خب با این رویکرد جناب مهندس عبازری، نخواستشون به حال یکی دو پرسش رو در قالب فرمایشات شما جناب دکتر اشعری مطرح کردن. ابتدا اون یکی دو پرسش رو پاسخ بدید و بعد اون راهکاری که فرمودید رو هم بفرمایید.
ببینید، وضعیت آماری رو که من امروز از معاونت امور دام وزارت جهاد گرفتم، آمارها امروزه. به دلیل اینکه می‌خواستم حضور پیدا کنم، طبعا سعی کردم که مستند صحبت.
درود بر شما، درود بر شما.
این وضعیتی است که امروز به ما اعلام کردن و طبعا باید اعتماد کنیم به آمار وزارتخونه ای که خودش مرجع در واقع تولیدات دامی هست، مرجع تولیدات طیور
بله،
هست.
بله.
این از این بحث. بعد ببینید، بحث پاستوریزه رو من نگفتم چیز بدیه الزاماً. ما اینکه نتونستیم کارخونه ها رو طوری سازماندهی کنیم یا جمع‌آوری شیر رو طوری سازماندهی کنیم که تولید خرد شیر روستایی رو هم جمع‌آوری کنیم به این کارخانه ها انتقال بدیم و ارزش افزوده رو برگردونیم به روستا، آمدیم این رو مبتنی کردیم بر گاوداری های صنعتی و این باعث تضعیف دامداری های سنتی شد و خیلی ها دامداری هاشون رو تعطیل کردن، خیلی ها هم خب در واقع الان کجدار و مریض ادامه.
موافقم. بله،
ببینید، من میخوام گفتگو کنم از یک طرحی که ما در دستور کار قرار دادیم با همکاری انجمن صنایع لبنیات ایران.
بله.
الان شرکت های بزرگ تولید کننده لبنیات هم در تأمین شیر نمی توانن چندان تصمیم گیر باشن بر اساس عرضه و تقاضا، به دلیل اینکه عرضه ها محدود به گابداری های بزرگ صنعتی هست. اینها طبعا هر قیمت گذاری که بشه با یکم پایین و بالا بپذیرن.
بله، بله.
اما شما اگر بیایید اون طرف بحث رو هم بهش بپردازید، یعنی تقویت تدریجی دامداری های سنتی در روستا بر اساس یک مدل دانش بنیان امروزی. ببینید، در هندوستان یک طرحی را راه اندازی کردند به اسم خوشه زنجیره تولید، جمع‌آوری و فرآوری شیر خام.
بله.
در سال 2018 اسم این را هم گذاشتن انقلاب شیر.
درست.
حضورتون عرض کنم که یک انجمنی رو تشکیل دادن به عنوان NDDB که این انجمن متشکل هست از یک سری از تابونی هایی که مبتنی بر دام بومی اصلاح نجات شده، اینها از 2 لیتر شیر رو جمع آوری می کنن تا در یک شبکه منسجمی تا 30-40 لیتر تا بیشتر.
بله.
چی کار میکنن؟ اینها رو با یک دستگاه های ویژه‌ای میکروب کشی میکنن، بار میکروبیش رو میارن پایین و تحویل میدن به مراکز جمع آوری. در همون مراکز جمع آوری پول اون 2 لیتر شیر بر اساس آزمایش اولیه که انجام میشه یا به صورت نهاده های دامی تحویل دامدار میشه یا پولش بخشیش به دامدار پرداخت میشه، 15% هم به عنوان پشتوانه در اختیار اون انجمن باقی میمونه. بلد. در طول سال که تمام شد این رو هم بخش مهمیش رو برمیگردونه،
تصفیه میکنه. درست.
خب تأثیرات این چی شده؟ اینها میزان تولید شیرشون از 127 میلیون در سال 2001 به 165 میلیون تن بر مبنای دامداری های سنتی افزایش پیدا کرد.
127 به 165.
بله. حضورتون عرض کنم در سال 2020 به 200 میلیون تن شیر رسیدن.
بله.
بر مبنای همین مدل و الان در واقع دنبال رقم بالاتری از این هستن. ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید، بالاخره ما که همه نمیتونیم مدل سازی بکنیم، طبعا ما هم باید به سراغ یک مدل های توسعه موفق که در کشورهای مشابه کشور خودمون اجرا شده بره
و امتحان پس داده. درست.
فکر میکنم در واقع اگر ما این طرح رو مد نظر قرار بدیم، الان هم داریم در واقع همکاری میکنیم با انجمن صنایع لبنی ایران برای اینکه بتوانیم با همکاری یکی از شرکت‌های بزرگ تولید لبنیات این طرح رو به صورت آزمایشی در استان کردستان به اجرا در بیاریم.
بسیار عالی.
حالا مزیت‌های استان کردستان رو اگر بگیم، بحث تولید علوفه مناسبش هست به خاطر بارش های خوبشون، بحث مرزی بودنش هست، بحث مناسب بودنش به جهت آب و هوایی هست. من حالا یک آماری هم داشتم از تعداد دام‌های استان کردستان، اگر اجازه بدید عرض بکنم
خدمتتون.
حضورتون عرض کنم که ما در استان کردستان 94,000 گاو دورگ روستایی داریم از بله. بومی گرفته تا هولشتاین و 55,000 گاو بومی. ما فکر میکنیم که اگر بتوانیم بر اساس یک مدل منسجم و مبتنی بر بستر دیجیتال یک شبکه راه بندازیم که این دامداری های سنتی رو احیا کنیم با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، اونهایی که نیاز به اصلاح نژاد دارن را انجام بدیم،
درسته،
میتوانیم یک مدل موفقی رو در یک استان مرزی سازماندهی کنیم و بعد به تدریج اون رو به استانهای دیگر کشور که اون شرایط مطلوب دارن گسترش بدیم.
بله، بله،
اگر
بله.
این طرح رو ما در یک استان موفق اجرا کنیم، طبیعتاً میل و اشتیاق به اجرای این طرح در دیگر استانها زنده خواهد شد و اشتیاق بیشتر خواهد شد و شاید بتوانیم یک مقداری از این نامتعادل بودنها رو به تدریج رفع بکنیم. چون الان دیگه من فکر میکنم با توجه به تعداد دامهای صنعتی که داریم، این طرف دیگه خیلی مزیت اشتغال و مزیت اقتصادی وجود نداره، اما اون طرف یک ظرفیت خالی هست در روستاها که ما اگر بتونیم فعالش بکنیم، به خصوص با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، میتونیم انشالله یک زنجیره جدیدی رو در روستا، نه برای رقابت باشه با زنجیره دامداری های صنعتی، بلکه برای تکمیل و افزایش امنیت غذایی کشور شکل.
انشالله همین مزیتی که شما دارید میفرمایید ولو در حد فقط یک شکل بستری در استان کردستان، فراهم کردن اون ابزار برای اون روستایی که بخواهد میکروب رو اونجا بکشه، خودش یک هزینه ای داره که آیا این رو هزینه رو میخواد مثلا حالا معاونت توسعه روستایی یا اون شرکت دانش بنیان بده یا به روستایی داره تحمیل میشه. در نهایت ضرری که دوستان صنعتی به ویژه اون کسانی که در رأس مافیای قدرت و ثروت نهادهای صنعتی هستند از این شاخه دارن متحمل میشن، سنگ اندازی هایی که خواهند داشت، چه تدابیری براش اندیشیده شده یا اصلا به این فکر کردیم یا نه، چون به هر حال متاسفانه این دست از اتفاقات رو هم ما تو بسیاری از اتفاقاتی که با محوریت مردم یا فعالیت های مردمی اعتماد به مردم خواستیم شکل بدیم، متاسفانه ضربه هاش رو از این جهت خوردیم با همه نیت خیری که پشتش وجود داشته. همه اینا علامت سوال هایی است که به همون دوستان نازنین روستایی عزیز که شما در ابتدای برنامه بهشون درود فرستایید که ما هم بهشون درود میفرستیم، حتما به عنوان یک علامت سوال الان احساس می‌کنم که توی ذهنشون هست، یک تلفظی داشته باشیم. رفت و برگشت و درنگی رسانی در بازگشت، قطعا اینجا چراغی روشن است، گرمتر به شما ارائه خواهد شد.
جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد. بهتر نمی ارزد.
در خدمت شما هستیم. من امین خرمی با افتخار میزبان شما در این برنامه که محوریت روستاها و ظرفیت‌های دامپروری و پرورش طیور رو به شکل تخصصی به بحث گذاشتیم از دو سرور عالی مقام، جناب مهندس علیرضا عبازری رئیس محترم اداره اشتغال معاونت توسعه روستایی و جناب دکتر حسام اشعریون دامپزشک میزبانی می‌کنیم. در این لحظات و دقایق پایانی موسیقی بحثی بهتر بگم گفتگویی میان دو مهمان عالی مقام و حالا شاید روایتی بسیار کوتاه من شکل گرفت مبنی بر اینکه سهم رسانه در بازگویی یا بسترسازی حداقل برای مؤلفه های مختلف از جمله ما از هر دری که بریم بالاخره مسائل اقتصادی رو مواجه هستیم در برابرش، مسئله که پیش از آغاز موسیقی هم درباره اون قدرتمندان حوزه های صنعتی خاصه با محوریت مالی و اقتصادی که بر نمیتابند توسعه های خرد رو که ممکن است خللی به فعالیتشون وارد بکنه. جناب مهندس عبازری به این نکته اشاره داشتن که دعوت بکنیم از مهمانانی، حداقل شنوندگان پرپاقرص اینجا چراغ روشن است میتونن این مسئله رو هم صراحت و هم صداقت عرایض بنده رو تایید بکنن که ما یک ماه از برنامه رو دقیقاً تمامی مهمانانی که دعوت کردیم در حوزه مسائل اقتصادی بود و خب کمتر میپذیرفتند، حالا چه مسائل گاه رانت هایی که به وجود میاد و یا خلعها و خطاهایی که ممکن است در حوزه اقتصاد وجود داشته باشه و به همین سبب بود که در ابتدای فصل موسیقایی از صداقت و صراحت هر دو عزیز مهمان تقدیر و تشکر کردم و البته نگاه عادلانه‌ای که پیش روی فرمایششون هست. یک نکته دیگر رو هم تایکانده محترم برنامه جناب دهنوی به من یادآوری کردن در قالب فرمایشات جناب مهندس عبازری که آیا سهم رسانه ملی از 27% جمعیت روستایی ما پاسخگو هست برای بیانش که بتواند محوری برای زبان روایت و اتفاقها از بازتاب نقاط قوت تا البته انتقال نقاط منفی باشه. آخرین سرانه‌ای که از نظر توسعه و ریزخارهای مصرف رسانه‌ای از رسانه ملی و بخش پژوهش‌هاش منتشر شده 22.3% با محوریت مسائل روستایی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بوده که سهم نه استان‌ها نسبت به پایتخت بیشتر بوده. حالا اختلاف 4-5 درجه‌ای با اون 27% رو داره. رسانه تلاش کرده در قالب پیشوند ملی که داره اون رو یدک میکشه برای تمامی مردم به ویژه روستایان عزیز، عشایر بزرگوارمون این سهم رو قائل باشه. حتما ما هم خلأها و خطاهایی داریم، امید که بتوانیم با همت و قدرت بیشتری بتوانیم زبان گویا یا حداقل حلقه واسطه‌ای برای انتقال مطالبات این عزیزان باشیم. خب فصل دوم رو جناب دکتر اشعریون با شما آغاز بکنیم. پیشنهادی رو به اعتقاد من بسیار پیشنهاد درخشان و منطقی است با مؤلفه‌ای که من مطرح کردم که خدای نکرده دوباره بار فشار مالیش بر روی روستاییان نره. مؤلفه‌ای که جناب عبازری هم مطرح کردن مؤلفه درستیه، یعنی یک روش امتحان پس داده در کشوری مانند از نظر فرهنگی، از نظر جغرافی و از نظر اقتصادی هند، یک کشور در حال توسعه که میتوانی قابلیت تطبیق حداقل در بسیاری از موارد با مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورمون هم برش قائل بشویم. چه در اون راستا چه اگر فتح باب جدیدی برای ورود به بحث دارید از زبان شما میشنویم. ام بفهم
خدمتتون عرض کنم که طرحی که آقای مهندس ارائه فرمودن رو من خیلی مشتاقم که حالا اگر بتوانند اینجا تا حد الامکان فتح باب کنم برامون توضیح بدن که روش کار به چه صورت هست. چون ببینید کار کردن با توده ها، حالا با عنوان روستایی ها و عشایر، قشر دامپرور خیلی ریزکاری داره.
درست.
بالاخره بحث شبکه سازی، بحث حمایت هایی که باید صورت بگیره. اما من اعتقادم بر این هستش که تا مادامی که دامپروری در کشور ما اقتصادی نباشه، هیچ کدوم از این طرحهای حمایتی و طرحهای توسعه دهنده با موفقیت روبرو نمیشه. مطلبی رو خدمت جناب مهندس عرض کردم. سالهای گذشته، همین یکی دو سال گذشته، حمایت مالی از طرف فاو برای کشور ما تخصیص داده شد در جهت حمایت از جمعیت شترهای دوکاهانه کشور.
بله.
یک مبلغ خیلی خوبی، البته تحقیق توسعه ای.
در جهت اینکه یکی از اساتید خیلی به نام ما در حوزه پرورش و اصلاح نژاد شتر، حالا البته اسم نمیبرم از ایشون، بیان و یک طرح اصلاح نژادی رو در کشور با هدف حفظ و توسعه جمعیت شتر دوکاهانه در ایران داشته باشن. خب بالاخره شترهای دوکاهانه برای اولین بار در ایران اهلی شدن، شترهای بکتریان بهشون میگن، در ناحیه بلخ در همین افغانستان کنونی و جزی از تمدن ایران کهن در اونجا اهلی شده و منشأش و اوریجینش اونجا هستش. خب خیلی خوبه این طرح‌ها، طرح‌های تحقیق توسعه‌ای، طرح‌هایی هستش که به لحاظ تکنیکی، به لحاظ علمی و آکادمیکی طرح‌های بسیار خوبیه، احتمالاً پیپرهای خیلی خوبی هم از قبلش چاپ میشه، اما نتیجهش و اثرش در حوزه امنیت غذایی کجاست؟ بله. نتیجهش در حوزه اقتصاد روستایی کجاست؟